ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. پنج شنبه چهارمین روز از سال 1401 است، برابر با 24 مارس سال 2022 میلادی. خوش آمدید به این مجله شامگاهی و سال نو خورشیدی هم بر شما شنوندگان خوب رادیو فردا مبارک. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در مجله شامگاهی ویژه امروز که 90 دقیقه خواهد بود تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان برای شما بیشتر بگیم. اما ابتدا مرور داریم بر خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم نوشین سیدحسینی.
سپاسگزارم هانا، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. رئیس جمهوری اوکراین در سخنرانی ویدیویی خود در نشست ناتو خواستار کمک نظامی نامحدود ناتو به کیف شد. ولادیمیر زلنسکی که در 30 روز حمله روسیه به خاک کشورش سخن میگفت، افسود شما میتوانید به ما 1% هواپیماهایتان، 1% تانکهایتان را بدهید. تنها 1%. ینس اسلاتنبرگ دبیر کل ناتو نیز در آغاز نشست رهبران این پیمان در بروکسل گفت کشورهای عضو این پیمان در محکومیت تهاجم روسیه به اوکراین و حمایت از تمامیت ارضی آن کشور همصدا هستند. در نشست روز پنجشنبه که با حضور جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برگزار خواهد شد، تشدید تحریم‌ها علیه روسیه، جلوگیری از تلاش مسکو در دور زدن تحریم‌ها و بحث درباره تقویت ناتو در اروپای شرقی در دراز مدت از موضوعات اصلی نشست‌های امروز خواهد بود. دولت بریتانیا از طرح این کشور برای اعمال 10 تحریم جدید علیه مسکو خبر داد. این تحریم‌ها صنایع استراتژیک، بانک‌ها و نخبگان اقتصادی و سیاسی این کشور را هدف قرار می‌دهند. همزمان بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در بدو ورود خود به اجلاس ناتو در بروکسل از طرح لندن و متحدان غربی آن برای جلوگیری از دسترسی مسکو به ذخایر طلای خود خبر داد. این طرح از آن رو اهمیت دارد که پس از اعمال تحریم‌های گسترده علیه مسکو، روسیه توانسته رابطه تجاریش را با برخی کشورها از جمله در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین از طریق ذخایر طلای این کشور حفظ کند. ینس استولتنبرگ دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو چهارشنبه چین را به حمایت سیاسی از روسیه در تهاجم به اوکراین متهم کرد. پکن تاکنون تهاجم نظامی روسیه به اوکراین را محکوم نکرده و از بکار بردن واژه تهاجم در این زمینه خودداری می‌کند. چین خواستار حل و فصل جنگ از راه گفتگو و دیپلماسی شده است. دبیر کل ناتو همچنین در مورد خطر تبدیل شدن جنگ اوکراین به یک رویارویی اتمی میان غرب و روسیه هشدار داده است. وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه از جان باختن 63 نفر دیگر در شبانه روز گذشته در ایران به دلیل ابتلا به کووید 19 خبر داده است. بنابر این گزارش، طی 24 ساعت گذشته بیش از 1300 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در کشور شناسایی شدند. بر مبنای آمار رسمی، مجموع بیماران ناشی از ویروس کرونا در ایران از ابتدای همه‌گیری به بیش از 7 میلیون و مجموع جان باختگان این بیماری به مرز 140 هزار نفر رسیده است. درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران با تردید کارشناسان و برخی نهادهای رسمی روبروست. کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو میگوید ایران و روسیه در حال رایزنی برای به رسمیت شناختن کارت‌های سیستم مالی میر هستند. میر یک سیستم نقل و انتقال و پرداخت مالی تحت کنترل بانک مرکزی روسیه است و از سال 2014 و با حمله روسیه به کریمه اوکراین و اعمال تحریم‌های کشورهای غربی علیه نهادهای روسی آغاز به کار کرد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که بسیاری از بانک‌های روسی در پی حمله این کشور به اوکراین و از سوی بسیاری از قدرت‌های بزرگ اقتصادی تحریم شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، بیش از 50% مردم روسیه حداقل یک کارت بانکی میر دارند و بیش از 25% تراکنش‌های مالی این کشور از طریق این سامانه انجام می‌شود. و وزیر خارجه چین امروز پنجشنبه برای گفتگو با رهبران طالبان وارد کابل شد. سفر وانگ یی یک هفته پیش از برگزاری اجلاس همسایگان افغانستان به منظور کمک به این کشور پس از حضور طالبان صورت می‌گیرد. پیشتر سهیل شاهین سخنگوی طالبان گفته بود که چین کشور بزرگی با اقتصاد و ظرفیت عظیم است و می‌تواند نقش بزرگی در بازسازی افغانستان ایفا کند. اخیراً چین با افزایش کمک‌های بشردوستانه و حمایت دیپلماتیک برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان، روابط خود را با این گروه گرم‌تر کرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم نوشین سید حسینی و البته خبرهای بیشتر در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com در اختیار شماست. یک ماه از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین گذشت. در این مجله شامگاهی به ابعاد مختلف جنگ و چشمانداز پیش رو میپردازیم، رأس ساعت 19:30 دقیقه در ایران. و اما پیش از آن، در افغانستان دختران دبیرستانی که با چشمانی اشکبار به کلاس‌های درس نرسیدند و به خانه بازگشتند. کارزاری برای درخواست آزادی دو شهروند ایرانی آلمانی زندانی در ایران. و از مادلن آلبرایت، اولین زنی که وزیر خارجه ایالات متحده شد، نیز خواهیم گفت، اگر که در این مجله شامگاهی همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز گذشته اطمینان داد که هر گونه توافقی با ایران در رابطه با مذاکرات احیای برجام برای روسیه فرصت اقتصادی ایجاد نخواهد کرد. مسکو در روزهای گذشته شرطی گذاشته بود که پس از احیای برجام باید روابط اقتصادی و نظامی روسیه با ایران از تحریم‌های جدیدی که غرب علیه روسیه اعمال کرده تأثیر منفی نگیرد. ارزیابی کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، در این باره رو بشنویم.
روسیه دو استراتژی رو به صورت موازی دنبال میکنه. یکی این که با از کارت ایران بازی بکنه، در صحنه دیپلماسی باج بگیره از طرفهای روبرو و به نوعی این شمشیر داموکلس رو بالای سر غربی ها نگه داره که اگر من نخوام توافق صورت نمیگیره و جمهوری اسلامی میرود به سمت ساخت سلاح هسته‌ای، خب این رو به غربی ها رو بیشتر نگران میکنه و از این مسئله به عنوان اهرم فشار استفاده میکنه. اما یک نفع دومی هم داره، این رو نباید فراموش بکنیم، که اگر روسیه بتونه شروط خودش رو بگنجونه در برجام و تحریم های جمهوری اسلامی لغو بشه، بتونه راحت نفت بفروشه، پول رو تحویل بگیره، سرمایه گذار به داخل ایران جذب بکنه، این راه فراری برای روسیه، برای اولیگارش های روسی، شرکت های روسی ایجاد میکنه تا با ثبت شرکت در خاک ایران، شرکت های نیم روسی نیم ایرانی، از یک سری از تحریم های روسیه فرار بکنن و اونها رو دور بزنن. میتونه به بازرگان های روسی اختیار رو بده که از بنادر ایران، از فرودگاه های ایران به تجارتشون ادامه بدن و از راه های زمینی، حالا با واسطه کشورهایی که این بین هست، به خاک روسیه کالاهایی رو ببرن یا برگردونن، یا اینکه حتی سواب های نفتی، اون کاری که زمانی روسیه برای ایران میکرد، بخشی از نفت ایران رو میگرفت در پالایشگاه‌های خودش که نزدیک به نفت اورال روسیه بودن استفاده میکرد و نبجاش نفت خودش رو بیشتر میفروخت و مبلغی رو به ایران میداد بابت اون نفتی که از ایران گرفته بود. همین کار رو باز این بار ایران اگر تحریمش رفع بشه میتونه برای روسیه انجام بده. بنابراین یک ایرانی که تحریمهاش برداشته شده هنوز هم به روسیه نزدیکه، این فرض رو اگر بگیریم، و حاضر برای روسیه کارهایی رو انجام بده، این به نفع روس‌ها هم هست. بنابراین سعی میکنن تا خودشون رو از فهرست تحریم‌ها بکشند بیرون، تحریم‌های مرتبط با برجام منظورمه، یعنی اجازه اینو داشته باشن که اگر تحریم ایران لغو شد، روس‌ها آزادانه در ایران تجارت بکنن و این خب مطلوب روزها هست. برای همین سعی میکنن که این قید رو بگنجونن، با این شرط به احیای برجام کمک بکنن تا آینده خودشون رو به نوعی تضمین کنن در شرایطی که فعلا غرب روزها رو تحریم کرده و معلوم نیست که این تحریم ها چه زمانی اصلا برداشته بشن و دورنمای خیلی سریعی برای حل مسئله اوکراین وجود نداره. برای من فکر میکنم که روسیه کشورهای مانند ایران رو به عنوان یک راهی برای دور زدن تحریم های غرب میبینه.
کامبیز غفوری بود در فنلاند که درباره نقش روسیه در مذاکرات احیای برجام میگفت. فرصتی است تا سری بزنیم به پیام های نوروزی، با توجه به اینکه همچنان در ایام نوروز هستیم. از پوران درخشنده، کارگردان و فیلم نام نویس در ایران بشنویم.
سلام، پوران درخشنده هستم. میخوام بگم که سال بعد 1400 تموم شد، سالی پر از غم و اندوه. چه خاطرات بدی داریم، چه خاطرات تلخی داریم از اون زمان. کرونا که خیلی عزیزا رو از دستمون گرفت در سرتاسر جهان، این اواخر هم جنگ اوکراین، آوارگی و سرگردانی انسان‌های رانده شده از خانه و کاشانشون، با همه خاطراتی که دارن، با همه ترسا، با همه عشقا، با همه لرزها. نمیدونم، فقط یه آرزو دارم تو این لحظه برای همه شما. آرزو میکنم که سال 1401 سال عشق باشه، سال دوستی باشه، سال آرامش باشه، سال صلح جهانی برای تمام انسانهای روی کره زمین باشه، سالی که همه با عشق به هم نگاه کنند، همدیگر رو قضاوت نکنند و به احترام همدیگه کلاه از سر بردارند، به احترام انسانیت و انسان بودن. در این لحظه آرزو میکنم سال 1401 بهترین روزهای زندگی تک تکتون باشه، پر از آرامش، پر از عشق، پر از دوستی، پر از لبخند، پر از موفقیت و پر از همه چی که خوشحالتون میکنه. روز نو، نوروز بر همه شما مبارک، عیدتون مبارک. خیلی دوستتون دارم. شاد باشین.
پوران درخشنده کارگردان سینما بود که پیام نوروزیش رو میشنیدید. اما سری بزنیم به آلمان. برای آزادی دو زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، جمشید شارمهد و ناهید تقوی، نهادی در شهر فرانکفورت کارزاری برای آزادی این دو زندانی راه انداخته. جامعه بین المللی حقوق بشر از دولت آلمان خواسته برای آزادی این دو زندانی که خودسرانه بازداشت شده و محاکمه ناعادلانه ای را هم پشت سر گذاشتند، گام‌های عملی بردارد. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش شهرام میریان.
جامعه بین المللی حقوق بشر با پیشینه 50 ساله در شهر فرانکفورت آلمان، پیش از پرداختن به آنچه بر سر جمشید شارمهد و ناهید تقوی، دو زندانی سیاسی دو تابعیتی ایرانی آلمانی آمده، با اشاره به دو زندانی سیاسی غیر ایرانی دیگر در کوبا و ترکیه، می نویسد رژیم‌های استبدادی و دیکتاتوری آمدانه و به گونه ی هدفمند افراد دو تابعیتی را دستگیر می کنند تا از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی برای دریافت امتیازهای سیاسی از دیگر کشورها بهره گیرند. قربانیانی که با محاکمه‌های عادلانه روبرو نیستند و اکثراً سالها بیگناه پشت میله‌های زندان بدون آنکه از کمک کنسولی کشورهایشان برخوردار شوند به سر می برند. جامعه بین المللی حقوق بشر آنگاه به عنوان نمونه از دو زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، ناهید تقوی و جمشید شارمهد یاد می کند و می نویسد ناهید تقوی بیش از 500 روز است در اوین به سر می برد، آرشیتکت و معمار است، در شهر کلن آلمان زندگی کرده و سالها از حقوق زنان و آزادی بیان در ایران دفاع کرده. ناهید تقوی که در حال حاضر 67 سال دارد، در 25 مهر ماه دو سال پیش در آپارتمانش در تهران بازداشت و سپس به اتهام عضویت در یک گروه غیرقانونی به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. این نهاد حقوق بشری با اشاره به بیماری‌های گوناگون خانم تقوی یادآور شده او در حال حاضر در زندان اوین به دیگر زندانیان ضمن آموزش و تدریس زبان آلمانی مسئولیت کتابخانه زندان را هم بر عهده گرفته. جمشید شارمهد زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی دیگری است که جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت خواهان آزادی فوری او شده. این زندانی سیاسی به گفته این نهاد حقوق بشری منتقد جمهوری اسلامی بوده و در مرداد ماه 2 سال پیش در سفری از آمریکا به دبی از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و سپس به تهران منتقل شد. از آن زمان تا کنون این زندانی سیاسی در سلول انفرادی به سر برده و تا کنون به وکیل مستقلی هم دسترسی نداشته. جمشید شارمحت به گفته این نهاد حقوق بشری تا کنون 3 محاکمه نمایشی را پشت سر گذاشته و ماه پیش هم به اتهام افساد فی الارض محکوم شده. سوای اینها اعترافهای او نیز زیر شکنجه گرفته شده و در هیچ یک از محاکمه های جمشید شارمحت نمایندگانی از سفارت آلمان در تهران هم نتوانستند شرکت کنند. جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان پیش از این هم کمپین و یا کارزاری اینترنتی زیر عنوان نجات شارمحت راه اندازی کرده بود که در مدت کوتاهی توانست بیش از 60,000 امضا جمع آوری کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 19:16 است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که همچنان با ما باشید. در دقایق پیش رو از جمله به موضوع 1 ماهگی تهاجم روسیه به اوکراین خواهیم پرداخت. حدود 15 دقیقه دیگر میزه گردی خواهیم داشت که این موضوع رو از ابعاد مختلفش رو بررسی خواهیم کرد، اما پیش از اون سری به افغانستان بزنیم، جایی که وزارت معارف حکومت طالبان 7 ماه پس از به قدرت رسیدن در روز بازگشایی مدارس دخترانه دیروز اعلام کرد که تمام مدارس از پایه ششم، مدارس دخترانه از پایه ششم تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارم پروانه وحید منش.
با سقوط کابل در مرداد ماه گذشته، اولین نگرانی زنان افغان بسته شدن دوباره مکاتب و دانشگاه ها بود. آنها می گفتند تجربه سالهای حکومت طالبان بر افغانستان و تعطیلی مدارس دخترانه در این کشور بر آنها ثابت کرده است که طالبان در هرچه کوتاه بیاید در مورد مسائل مربوط به زنان سرسخت است. با گذشت 8 ماه از تصرف افغانستان به دست طالبان، هنوز هیچ کشوری این گروه بنیادگرا را به رسمیت نشناخته است و همچنان جهان برای به رسمیت شناختن این گروه خواستار رعایت حقوق بشر و حقوق زنان در این کشور و مشارکت سیاسی جریان‌های دیگر در اداره افغانستان است. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد در جهان بینی طالب جایی ندارد. اما در هفته گذشته خبر بازگشایی مدارس در 3 روز از فروردین در افغانستان موجی از شادمانی را در میان دختران افغان به همراه داشت. این شادمانی دولتی مستعجل بود. روز 3 فروردین وقتی دختران به مدرسه رفتند تا دوباره بر سر کلاس‌های درس بنشینند، از سوی طالبان به خانه‌ها بازگردانده شدند. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حجم اندوه دختران افغان از این تصمیم را به تصویر می‌کشد.
وقتی دیروز خبر شنیدم خیلی خوشایند بود برام، با خدا اشک ریختم. اما امروز خیلی جگر خود دیدم. چی کنیم کتازی؟ چی بگویم دیگه؟ چی کنیم؟ ما هم دختر هستیم، ما هم از امی افغانستان هستیم، ما هم بشر هستیم، انسان هستیم، چرا ما مکتب نریم؟
به گفته عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف طالبان، تصمیم نهایی درباره باز شدن دوباره این مدارس از سوی رهبری امارت اسلامی گرفته خواهد شد. اما در اطلاعیه‌ای که در این زمینه صادر شده، علت این تعطیلی نبود لباس مکتب مناسب عنوان شده است. وزارت معارف حکومت طالبان در این باره توضیح داده هرگاه مطابق شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی لباس مکتب طراحی شود، آنگاه بر اساس حکم رهبری طالبان مکاتب دخترانه آغاز خواهد شد. رضیه رسولی، دختر دبیرستانی افغان که چندی پیش مجبور به ترک کشور برای ادامه تحصیل شده است، میگوید نمیداند منظور طالبان از پوشش مطابق با شریعت در شرایطی که همه زنان افغان مجبور به رعایت حجاب اسلامی هستند چیست.
امروز ما با دوستای خود در افغانستان به تماس شدم، از همکلاسی خود و زمانی که از اونا حرفای شنیدم که در مورد لباسهای گفتن و اجازه ندادن اونا رو به خاطر لباسهایی که گفتن غیر اسلامی بوده، در حالی که من نفهم لباسهای اسلامی طالبا چی رقمه، با چادری باید بیرون بشن با چی دیگه، ولی به همین دلیل ها اونا رو اجازه ندادن و تمام همکلاسی ما اشکای اینا بیرون شده بود که واقعا من وقت خودم این شرایطی دیدم خودم به حال از اونا، یعنی خودم گریه میکردم به حال خود که چه شرایط ما دخترای افغان باید این قسمی باشه.
دوم اسفند ماه گذشته گروه طالبان اعترافات اجباری شماری از فعالان مدنی و کنشگران زن افغان را در حالی از تلویزیون پخش کرده است که پیشتر منکر بازداشت آنها شده بود. در ویدیویی که از تلویزیون افغانستان پخش شد، این زنان در مقابل دوربین تلویزیون در سخنان مشابهی گفتند که برخی کنشگران حقوق زنان در خارج از افغانستان با دادن وعده خروج از کشور و ادامه تحصیل دخترانشان در مدارس خارج از کشور آنها را تهییج به رفتن به خیابان و اعتراض کردند. به گفته ویدا ساغری، فعال حقوق زنان که اینک در هند به سر می‌برد، طالبان به دنبال آن هستند که تمام درهای زندگی انسان افغان را با دنیای خارج به بهانه شریعت ببندند و در این میان زن افغان بسیار در شرایط سخت‌تر و ناعادلانه تری نسبت به مرد افغان قرار دارد. به گفته ویدا ساغری، تنها راه تحصیل دختران افغان تحریم سیستم آموزش امارت طالبانی و تولید دانش از سوی زنانی است که به این شرایط تن نمیدهند.
زنان افغانستان دختران خودشانه و دختران جوان افغانستان تصمیم بگیرند که به سیستم تعلیم و تربیه امارت نبگویند و شروع بکنند به تولید تحصیلات عالیه و تحصیلات متمدنانه که همسطح دنیا هست با خودشان. من فکر میکنم که یک چانس خیلی عالیه برای دختران زنان افغانستان پیش آمده که به سیستم فاندامنتالیستیک و سیستمی که متعصبانه به زنان نگاه میکنند نبگویند و آغاز بکنند به تولید تحصیلات عالیه که زنان در آن در صدر قرار دارند.
عدم اجازه به تحصیل دختران در افغانستان در شرایطی صورت میگیرد که طالبان به لحاظ اقتصادی و سیاسی به دلیل عدم به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه بین المللی در شرایط سختی قرار دارند و به نظر میآید این وضعیت تا زمانی که طالبان از این مواضع ضد حقوق بشری خود کوتاه نیایند ادامه یابد.
بعد از این گزارش همکارم پروانه وحیدمنش، از هدا خاموش بشنویم، فعال حقوق زنان و روزنامه‌نگار در نروژ.
سال نو مبارک. در این سال آرزو میکنم تمام زنان جهان مخصوصا زنان افغانستان به آزادی و استقلال همیشگی و جاویدانی برسند و بتانن برای خودشان یک زن مستقل و یک زنی که تمام کارها و تمام مسئولیتها را به دوش بگیره و انجام بده داشته باشند. یک بهار و یک عید مستقل و آزادی و پر از دستاورد برای زنان افغانستان و به تمام زنان دنیا می خواهیم. گرچه که ما سال گذشته سال 1400 زنان زیادی را داشتیم که با آمدن طالبان و حاکم شدن طالبان تمام دستاوردها، تمام آرزوها و تمام آن چیزی که اینا به دست آورده بودن از دست دادن و طالبان 1400 را برای زنان افغانستان یک مسیر به بن‌بست رسیده برآورده کردن که این باعث شد تمام زنان افغانستان به گونه وحشتناکی به عقب برگردن و آنها خانه‌نشین شوند و آن چیزی که در این طی 20 سال به دست آورده بودند از دست بدهند. عده اینها مهاجر شدند، عده اینها هنوزم در بند طالبان به سر می‌برند و عده اینها هنوزم خانه نشین شدن و آن چیزی که داشتن از دست دادن و آن چیزی که توانسته بودن با زحمات خیلی زیاد در جامعه سنتی افغانستان به دست بیارن به گونه وحشیانه از دست دادن. در عصر دموکراسی، در عصری که ما می توانستیم با تکنولوژی با جهان رابطه برقرار بکنیم، اینها ما را به عصر هجر بردن و امروزه زنان زیادی خانه نشین شدن و و مردم به گونه در عصر هجر سنگسار می شوند، به شلیک، به گلوله از بین برده می شوند و طالبان محرومیت های زیادی را برای زنان و مردم وضع کردند.
صحبت در این دقایق از زنان زیاد بود. مادلین آلبرایت، نخستین زنی که به مقام وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا رسید، هم روز گذشته درگذشت. خانم آلبرایت در اواخر عمرش از بیماری سرطان رنج می برد. کیانوش فرید همکارم نگاهی داشته به زندگی مادلین آلبرایت.
مادلین آلبرایت، اولین زنی که به عنوان وزیر خارجه در آمریکا خدمت کرد، روز چهارشنبه 23 مارچ در سن 84 سالگی چشم از جهان فرو بست. مادلین آلبرایت در سال 97 از سوی بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت آمریکا، به عنوان دیپلمات ارشد و وزیر خارجه انتخاب شد و در 4 سال آخر دولت او در این سمت خدمت کرد. او در آن زمان بالاترین رتبه سیاسی زنان در تاریخ آمریکا را داشت. آلبرایت در سال 1937 در پراگ، پایتخت چکسلواکی سابق، به دنیا آمد و در سال 1939، کمتر از 2 هفته پس از حمله آلمان نازی به این کشور، همراه با خانواده‌اش به انگلستان گریخت و بعد راهی آمریکا شد. در حالی که خانواده او اصالتاً یهودی بودند، اما او به عنوان یک فرد کاتولیک بزرگ شد و تنها در زمان احراز پست وزارت خارجه در سال 97 متوجه شد که یک پدر بزرگ و 2 مادر بزرگش در هولوکاست جان باختند. آلبرایت در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر در کاخ سفید مشغول به کار شد و بعد مشاور سیاست خارجی چند نامزد ریاست جمهوری و معاونت ریاست جمهوری شد. با این حال، خود خانم آلبرایت به دلیل محل تولدش که در خارج از ایالات متحده بود، هیچ وقت در صف نامزدی برای ریاست جمهوری قرار نگرفت، هرچند او در سال 57 شهروند آمریکا شده بود. او پیش از تصدی سمت وزارت خارجه از سال 93 تا 97 به عنوان سفیر ایالات متحده در سازمان ملل خدمت کرده بود. خانم آلبرایت که از سال 97 تا 2001 در سمت وزیر خارجه خدمت کرد، برای گسترش ناتو به سمت شرق در بلوک شوروی سابق تلاش زیادی کرد و در کارزار بمباران ناتو در سال 99 برای توقف سازی پاکسازی قومی در کوزوو نقش اساسی داشت. او در آن زمان گفت آمریکا نمیتواند دست روی دست بگذارد که میلوسوویچ نقشه‌هایش را عملی کند و تأکید کرد که آمریکا نمیتواند تماشاگر جنایت علیه بشریت باشد. کوزوو در نهایت در سال 2008، یعنی 9 سال بعد از مداخله ناتو، از صربستان اعلام استقلال کرد. باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا، نیز در سال 2012 به خاطر تلاش او در بالکان، مدال آزادی را که بالاترین افتخار غیر نظامی است را به او اعطا کرد و گفت که زندگی او الهام بخش همه آمریکایی هاست. از آلبرایت به عنوان فردی صریح اللهجه یاد می شود. او پس از پایان دوره وزارتش از جورج دبلیو بوش به دلیل استفاده از زور به جای تقویت دیپلماسی انتقاد کرد و گفت که بوش رهبران میانه روی عرب را رانده و پتانسیلی برای ایجاد شکافی خطرناک با متحدان اروپایی ایجاد کرده است. مادلین آلبرایت در سال 2000 نیز به نقش آمریکا در کودتای 28 مرداد و سرنگونی دولت محمد مصدق اشاره کرد.
In 1953, the United States played a significant role in orchestrating the overthrow of Iran's popular prime minister Mohammad Mossadegh. The Eisenhower administration believed his actions.
خانم آلبرایت از این رویداد و پیامدهای آن ابراز تأسف کرد. مادلین آلبرایت همچنین از معدود سیاستمدارانی بود که بر ضرورت دستیابی به زمینه‌های مشترک بین ایران و آمریکا تاکید داشت و در فروردین 87 جزو 5 وزیر خارجه سابق آمریکا بود که از رئیس جمهوری آینده این کشور خواستند تا بدون پیش شرط با ایران وارد مذاکره شود. در واکنش به مرگ او، جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه آلبرایت را یک قهرمان دموکراسی و حقوق بشر خواند و خواستار نیمه افراشته شدن پرچم ایالات متحده به احترام او شد. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، تأکید کرد که مادلین از برجسته‌ترین سیاستمدارانی بود که همواره شخصاً از خطرات استبداد می‌نوشت و متعهد به دموکراسی و حقوق بشر. آلبرایت خاطرات خود را در قالب کتابی به نام به جهنم و جاهای دیگر منتشر کرده است که این کتاب به فارسی نیز ترجمه و چاپ شده است.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید. 19 و 29 دقیقه و 45 ثانیه است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
هفته ها نمایش قدرت روسیه در اطراف مرزهای اوکراین پس از حدود 8 سال درگیری نظامی در شرق این کشور سرانجام 30 روز پیش به یک تهاجم تمام عیار منجر شد. با گذشت 1 ماه از این حمله میلیون ها تن از مردم اوکراین، عموماً زنان و کودکان، مجبور به ترک خانه ها و حتی روانه کشورهای همسایه شدند. صدها نفر غیر نظامی که نام ده ها کودک در میان اونها دیده میشه کشته شدند. روسهای زیادی نیز از بیم آینده کشورشان روسیه رو ترک کردند و بسیاری از رسانه‌های مستقل مجبور به توقف فعالیت شدند چون از همان روزهای ابتدایی نتوانستند حقیقت تهاجم روسیه به اوکراین را بازتاب دهند. همه اینها و وقایع تلخ دیگر همه تنها در 30 روز پس از آغاز بزرگترین عملیات نظامی در اروپای پس از جنگ جهانی دوم. برای اینکه ببینیم چه روندی اوکراین، روسیه، شهروندانش و ما و شما را به اینجا رسانده، دعوت میکنم که در 1 ساعت پیش رو با ما باشید. در ادامه این مجله شامگاهی ویژه میخواییم که به جنبه های مختلف این جنگ بپردازیم، جنگی که آینده اون فعلا ناروشن است. مهمانانی داریم در این برنامه. آنا رایسکایا همکارم در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست که پیشتر صدای او را از کیف پایتخت اوکراین میشنیدید. تورج عطابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام به ما پیوسته. حسین آریان تحلیلگر امور نظامی و استراتژیک در بریتانیا و مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان. سپاسگزارم از همه شما عزیزان که همراه ما هستید و ما این بحث رو در استودیوی رادیو فردا شروع می‌کنیم با آنا اینجا تا درباره این صحبت بکنیم که ما 30 روز پیش و شاید بشه گفت 35 روز پیش اگر خاطرت باشه وقتی که با هم صحبت میکردیم، وقتی که تو گزارش‌های زنده داشتی، وقتی که گزارش‌های از کیف میفرستادی، بیشتر سوالی که من خودم شخصا از تو داشتم این بود که مردم چی فکر میکنن؟ مردم آیا چون تمام خبرهای خارج از اوکراین حاکی از این بود که جنگ قرار اتفاق بیفته، اون موقع مردم در اوکراین، در کیف، در پایتخت چی فکر میکردن؟
ببینید، یک کارشناس روس یه مقاله چند روز پس از جنگ منتشر کرد که در اونجا گفت ما چرا نتونستیم جنگ رو پیش بینی بکنیم؟ به خاطر اینه که پاسخش این بوده که چون تونستیم درست عواقب این جنگ رو پیش بینی بکنیم و انتظار داشتیم تصمیم گیرندگان هم همین پیش بینی ها، همین تحلیل ها رو انجام بدند و این جنگ نشه. خب وقتی که کارشناس خیلی بالاخره زبردست و ماهر اینا نتونستند پیش بینی بکنند، مشخصا مردم هم نمیتونستند درست پیش بینی بکنند. ضمن اینه که خود کرملین همیشه این رو تبلیغ میکرد که ما 2 ملت برادر هستیم. شما برادرتون هر چقدر که عوضی باشه و بدبین باشید انتظار ندارید که بیاید و تو رو بکشه. به همین دلیل مردم تا آخرین لحظه امیدوار بودند، میفهمیدند که همچین تهدیدی هست، خطری هست، اما خب به امید داشتن که شرایط به جنگ تمام عیار کشیده نشه. و حتی کسانی که حتی کارشناسان نظامی که میگفتند استقرار نیروهای روس، اون چیدمانی که پشت مرزهای اوکراین داشته در روزهای قبل از آغاز جنگ، نشون میداد که قرار جنگ بشه، این رزمایش نیست برخلاف این گفته های مقامات رسمی، اما بازم فکر میکردن شاید روسیه قصد داشته در شرق اوکراین عملیات را تشدید بکنه.
اما امروز من مثلا گوش میدادم خانومی از ماریوپول صحبت میکرد بعد از اینکه آمده بودن بیرون بعد از محاصره شهر و میگفت که حتی در ماریوپول مثلا میگفت که ما انقدر انتظار نداشتیم که مثلا نرفته بودیم خوراکی لازم به اندازه کافی داشته باشیم در خونه که وقتی که محاصره آغاز شد و همه چی خالی شد و ما دیگه دسترسی به غذای کافی نداشتیم، هیچ چیزی جز مثلا چیپس و شکر نداشتیم در خانه هامون.
ماریوپول به خصوص چون 8 سال پیش هدف حمله قرار گرفته بود، موشک بارون شد و پس از مدت نسبتا کوتاهی بالاخره صلح برقرار شد، مردم انتظار داشتن که دیگه در بدترین شرایط اون شرایط 8 سال پیش تکرار بشه. هیچ کس فکر نمی کرد که ممکنه شهر به این وضعیت گرفتار بشه که امروز شاهدش هستیم. 350 هزار نفر جمعیت ماریوپول قبل از شروع جنگ بود، میگند که کمتر از 10 هزار نفر قبل از آغاز جنگ این شهر را ترک کرده. بقیه جاها هم همینطور. من فکر میکنم مردم نمیخواستن باور کنند، یعنی همه میدونستن این جنگ چقدر ترسناکه و امید داشتند که اتفاق نیفته.
از جنگ و ترسناک بودنش گفتی آقای آریان همراه ما هستین روی خط تلفن. آقای آریان یک مطلبی رو برای وبسایت رادیو فردا نوشتن: اشتباه محاسبه روسیه در اوکراین و گزینه‌های پوتین. آقای آریان، پیش از اینکه به گزینه‌های پوتین خصوصا وقتی که بحث استراتژی و بحث نظامی می‌خوایم مطرح بکنیم، اگر که پیش از اینکه به گزینه‌های آقای پوتین برسیم، می‌خوام درباره این صحبت بکنیم که الان جنگ در چه مرحله است و ما با چه وضعیتی روبرو هستیم؟
با سلام به همه میهمانان و شنوندگان. ببینید، در حال حاضر اون چی که ما میبینیم اینی که روسا یک حالت بعد از عملات اولیه رو که انجام دادن به یک حالت درجا زدن در ضمن پیرو به صحبت‌های آنها که گفت که ملت نمی‌خواستن باور بکنن، همون موقع حتی به مراتب هفته قبل از اون سازمان‌های اطلاعاتی غرب به ویژه آمریکا و بریتانیا به همه می‌گفتن که قرار حمله بشه. خیلی از رسانه‌ها حتی مردم حتی در اروپا هم باور نمی‌کردن، گفتن که اینا دارن بیش از اندازه این مسئله رو بزرگ می‌کنن، در حالی که سازمان‌های اطلاعاتی این کشور و مطمئنم بیشتر کشورهای دیگر در اروپا این رو می‌دونستن. وقتی که شما 120-150 هزار نفر رو با تمام تجهیزات می‌ذارین در امتداد مرز اوکراین، این برای مانور نیست. مانور یه خصوصیاتی ویژگی‌های دیگه‌ای داره. اما حالا جنگ به چه صورت است؟ به کجا؟ فکر می‌کردن با توجه به طرح‌هایی که حالا مشخص شده عملیاتیشون که خیلی راحت در عرض چند روز میتونن اوکراین رو همه چیز رو هموار بکنن و برن به کیف و حکومت رو ساقط بکنن و پوتین به بعدن سعی بکنه که به اهداف سیاسی خودش برسه. یعنی از نظر نظامی خیلی موضوع رو ساده گرفته بود، ولی بعد از یک ماه میبینیم که با مشکلات زیادی اینا روبرو شدن. حالا چرا میگیم مشکلات؟ برای اینکه روسیه به هر حال از نظر بسیاری یک ابرقدرت نظامی بود، انتظار میرفت که بهتر تحریزی بکنه از نظر نظامی، پیشبینی های لازم رو داشته باشه و بدونه که واقعا داره چی کار میکنه، ولی ما چون این چیزی ندیدیم. حالا خیلی خلاصه بگم، تمام جنوب رو یعنی اینا کاملا گرفتن، البته غیر از اودسه، و از جنوب تمام اوکراین از دریا محاصره شده، محاصره دریایی. یعنی حتی اودسه راهی از نظر حساب مواصلات دریایی به جایی نداره، این به محاصره شده است به طور کامل. در دریای آزوف هم به همین طور و طبق معمول دارن ماریوپول رو میکوبن. و بعد به طرف شرق که از حساب دونسک بریم به طرف بالا به طرف لهانس، بین لهانس و کارکیف یک منطقه بخشی از اراضی اوکراین اونجاست که اونجا مقاومت دارن میکنن نیروهای اوکراینی و نیروهای روسی دارن سعی میکنن که اون رو وصل بکنن به کارکیو و بعد به طرف شمال شرق که اونجا هم مسائلی دارن در ارتباط با چرنیف، در ارتباط با سومی و بالاخره دو تا محور هم تشکیل دادن برای حمله به طرف کیف، یکی در غرب رودخانه دنیپر، یکی در شرق شرقش که واقعا تحرک اونچنانی نداشته به خاطر عوارض زمین و رودخانه و رودخانه‌های کوچیک اونجا. غربش هم در سعی کرده که کیف رو در برد توپخانه خودش قرار بده و یک حالت سخون برقرار شده در جا زدن که این از دیدگاه نظامی بسیار میتونه خطرناک باشه.
آقای آریان، حتما این درجا زدن رو میخوایم بیشتر باز بکنیم و اینکه اون وقت چه گزینه هایی رو جلوی پای آقای پوتین قرار خواهد داد این درجا زدن، اما پیش از اون همچنان فکر میکنم که جا داره که بحث بکنیم درباره اون چه که پشت سر گذاشتیم از این جهت که دلایل بروز این تهاجم نظامی رو اگر بخوایم بیشتر بشکافیم. آقای عطابکی، به شما میخوام برسم و درباره همین موضوع صحبت بکنیم. جمله‌ای رو میشنیدم ساعتی پیش، جایی میخوندم که نوشته بود پوتین به گذشته نگاه میکنه تا برای اکنونش انگیزه بسازه. آنها اشاره کرد اینجا در استودیو به برادر بودن دو ملت. شما فکر میکنید ریشه این تهاجم رو در کجا پیدا میکنید و جستجو میکنید؟
با درود به شما، میهمانان خوبتون و همینطور شنوندگان خوب رادیو فردا، اجازه بدید که بگم که همونجور که خانم رایسکایا اشاره کردند، من هم از جمله کسانی بودم که گمان نمی‌داشتم که کرملین چنین سهمگین تصمیم بگیره و به یک جنگ تمام عیار در حقیقت دست بزنه. چرا؟ به خاطر اینکه نتایج خوفناک این جنگ گمان می کردم که آنچنان عمیقه و آنچنان تعیین کننده است که روسیه از قرن بیستمش درس گرفته و تن به یک جنگ تمام عیار از این دست نمیده. اما نشون داد تاریخ و واقعیت که گویا آنچه که درس نمیگیره کرملین از تاریخ، همون درس نگرفتن از تاریخه. آنچه که در حقیقت در بافت ذهنی و رفتار آقای پوتین میتونیم رصد کنیم، ترکیزی است از یک گذشته‌گرایی، یک آرمان‌گرایی عصر امپراتوری روسیه تزاری با عوامل متعددی از رفتار اتحاد جماهیر شوروی، یعنی نوعی در حقیقت تزاریزم و استالینیزم رو تو امان ما میبینیم، بازگشت به اون سرزمین امپراتوری. فراموش نکنید که در جنگ اول جهانی وقتی که امپراتوری روسیه در این جنگ شکست خورد و اتحاد جماهیر شوروی به جای امپراتوری روسیه نشست، تمام سرزمین هایی که زیر پرچم روسیه تزاری بود اتحاد جماهیر شوروی به خودش ملحق کرد، هرچند که لنین شعار حق ملل برای تعیین سرنوشت میداد، اما اجازه نداد ملل روسیه تزاری به تعیین سرنوشت خودشون بنشینن.
استقلال کوتاه مدتی داشتن بسیاری از اون.
بله، تنها سرزمینی که تونست در حقیقت سفرش رو جدا کنه فنلاند بود از روسیه تزاری و اون هم در حقیقت تاوان سختی داد. 10-20 سال بعد از این تشکیل اتحاد جماهیر شوروی در سال 1939 استالین لشکرکشی کرد به فنلاند، جنگ یک ساله‌ای که به جنگ زمستانی شهرت داره رو تحمیل کرد به فنلاند و 9% از سرزمین فنلاند رو تسخیر کرد، اما شکست خورد، نتونست پیش بره و هنوز به برکت مبارزه مردم فنلاند، فنلاند همچنان استقلال خودشو باز گرفته. نگاه کنیم به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 1991، این رویا که برگردیم به اون اتحاد جماهیر شوروی و به اون مرزهایی که از دست دادیم همچنان با حلقه کوچک کرملینه. نه قزاقستان رو قبول داره، نه قرقیزستان رو و نه قفقاز رو. نگاه میکنیم جا به جا به این سرزمین هایی که از دل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بیرون اومدن دست تعدی داره، تحمیل میکنه جنگ رو به ابخازیا، به اوسیتیا، شعار جداسری شمال قزاقستان رو میده و همینطور در حقیقت به اوکراین لشکرکشی میکنه و بخشهای جنوبی این کشور رو، شبه جزیره کریمیه رو به زور ملحق میکنه به خودش. این در حقیقت نوعیست که رفتاریست که ما از آقای پوتین میبینیم، نوعی شیفتگی ناسیونالیسم و استالینیسم، ترکیب تزاریسم و استالینیسم رو اینجا میبینیم و همچنان باید توجه داشته باشیم. چنین شیفتگی و چنین اعتیادی ملزم هست و نیاز داره که مطمئنن روز به روز دوز اعتیاد خودشو بالا ببره. نخست با کریمه شروع می